بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. هم این تعطیلات متعدده، هم سرماخوردگی ما، هر دو مزید علت شد و یه مقدار این بحثمون توش فاصله افتاد. برای اینکه فاصله این چند روزه رو جبران کنیم، ببینیم از قبل از تعطیلات تا جلسه چهارشنبه که بحث رو مطرح کردیم چی گفتیم. ما اصل بحثمون درباره اون جایی بود که متعامله یک مبیعی رو میفروشن و شرط میکنند که این مبیع باید در منفعت حرام استفاده بشه. مثلا میگن من به شرطی انگور رو بهت میفروشم که شما این انگور رو خمر کنید. این هم تصور عقلایی داره. مثلا فرض کنید یک کسی خمر خیلی خوب درست کنه، میگن به شرطی انگور بهت میدیم میفروشیم که خمر درست کنیم، چون شما اگه خمر درست کنی باعث میشه مثلا افراد زیادی به این محل بیان، رفت آمد مردم به این محل زیاد بشه. وقتی رفت آمد زیاد شد طبیعی است که بقیه کسبم به یه نونه نوایی میرسن. اینجا چه حکم داره این معامله کردیم یک مبیعی رو به شرط این که در حرام انتفاع ببرید، شرط این که طرف فقط و فقط او رو در حرام استعمال کنه. حضرت امام برای این مسئله چهار دلیل آوردند در مرحله اول که بگن به این چهار دلیل این بی باطله. ما اصل ادله ایشون یک چیز بود و اون این که اگر شما میگید این فقط در حرام انتفاع برده بشه ازش، فقط در حرام، خودتون به دست خودتون دارید این شی رو از مالیت میندازید، دارید این شی رو از ملکیت خارج میکنید. علت چنین بود، میگفتن مالیت و ملکیتی امر عقلاییه. چی ماله؟ اونی که مردم به ازاش حاضرن پول بدن. خب چیزی که هیچ منفعتی نداره مردم به ازاش پول نمیدن. حالا تصور کنید یک شیء منافع حلالش رو که شما ازش گرفتید با شرط، منافع حرامش رو هم شارع ازش گرفته، پس این یک شیئی است که هیچ منفعتی نداره. چیزی که هیچ منفعتی نداره یکون غیر مال، مال نیست، مال نیست، ملک نیست. لذا می فرمودن که این شرط خلاف مقتضای عقده و شرط خلاف مقتضای عقد باعث میشه که اساساً معامله باطل بشه، معامله صدق نکنه برش، معامله شکل نگیره. این معسل عدله. بعد خود امام در اون مناقشه کردن، گفتن این قول یکی بگه. ما دو نوع میتونیم شرط کنیم، این بحثی بود که چهارشنبه گفت. ما دو نوع میتونیم شرط کنیم، یه نوع شرط کنیم بگیم آقا من این شیء رو به تو میفروشم اما به شرط این که منافعش به تو منتقل نشه. بله این شرط خلاف مقتضای عقد. چرا؟ چون عقد اقتضا میکنه انتقال شیء مالیت دار رو، این اشتراط شما مالیت شیء رو از بین میبره. پس عقد میگه این شیء در حالی که منافع دارد به شما منتقل شود، اما شرط میگه این شیء منافع ندارد. این میشه خلاف مقتضای عقد. اما اگه ما اومدیم جور دیگه شرط کردیم، گفتیم ما اینجوری میگیم این شیء به تو منتقل بشه با همه منافعش، حالا که منافعش وارد ملک تو شد، منتقل به تو شد، خودت با خودت شرط کن که این منافع رو استعمال نکنی، استفاده نکنی. این خلاف مقتضای عقل. ممکنه بگه این شرط فاسده ها، میتونه بگه این شرط فاسده است، اب نداره، ولی شرط خلاف مقتضای عقد نیست. این نکته بود که روز چهارشنبه به عنوان مناقشه مطرح کردیم و گفتیم بسیار نکته دقیق است. این اتفاقا یکی از نقاط قوت حضرت امام همینجاست، یعنی وقتایی که بحث‌ها به بن‌بحث‌های دقیق فقه و اصول میرسه، امام ذهن بسیار جوالی داره، اینجا بسیار عمیق میشه. این تمایز بین این دو نوع شرط نکته خوبی. خب پس این معسل مناقشه. اما جوابی که امام به مناقشه دادن و خوندی این بود، میگفتن درسته در نظر دقی عقلی این حرف شما حرف درستی، به دقت عقلی اگر ملاحظه بکنیم حرف خوبیه، فرق است بین اونجایی که ما شرط میکنیم منافع منتقل نشود یا شرط میکنیم که بعد الانتقال تو استفاده نکن. اما در نظر عرف این شرط خلاف مقتضای عقده. به دقت عقلی حرف خوبیه، میتونیم بگیم واقعا بین این دوتا و تمایز شرط نوع دوم هم خلاف مقتضای عقل نیست. اما با نگاه عرفی که نگاه بکنیم، عرفاً چون این شرطی رو خلاف مقتضای عقل میدانه. این بحثی بود که تا روز چهارشنبه از قبل تعطیلات ادله امام چهارگانه امام به طور مستوفا دیدیم. البته امام معیداتی هم داشتن، فراز و فرودهایی داشت بشون. امروز امام کهنه به یه انقلت و قلت میرسن، یعنی اگر الان همینجا بحث تمام شده بود، حضرت امام گفته بودن اون چهار دلیل به قوت خودش باقی، اون مناقشه رو جواب دادیم رفت، پس این چهار دلیل میگه اگر کسی شرط کند انتفاع در حرام را انحصارن، این شرط خلاف مقتضای عقد، باعث بطلان معامله میشه. حالا این قول یه نفری، این قول میگه آقا شرط مذکور رو ما میگیم آقا خلاف مقتضای عقل نیست. چرا؟ آقا شرط ما میتونیم تخلف کنیم یا نه؟ خوب به این توجه کنیم. یه وقت من این شیء رو میخوام به شما بفروشم، همه منافعش رو میگیرم، خودشو به شما میفروشم، شما چاره ای نداری، هیچ. میتونیم بگیم این کار ما خلاف مقتضای عقله. اما یه وقت من اینو به شما تحویل میدم، شرطم میکنم، شما قول به من میدی، شرط کردن و قول دادن دیگه، قول بودی باشه. بعد میبینم مرده میگه بابا خدا پدر تو بیامرزه، میبینم با کار زندگی گوش نمی کنی. خب تخلف شرط نهایت بر من چی میاره؟ خیار میاره دیگه. بگید گناه هم کردم، شما گناه هم کردید، گناه میکنی، چون باید المؤمنون عند شروطه، اما گناه میکنی، منم خیار پیدا میکنم. اما به هر حال شما میری اینو ازش انتفاع میبری، منافع حلال رو به کار میبری، انگور رو هم داری میخوری. من انگور رو به شما میفروشم که بری شراب درست کنی، شما میرین اون پنیر انگور میخوری. پس این شرط اینجور نیست که مانع از منافع حلال بشه. از افعل ازالک در ما نحن و فیه حتی خیار هم نمیاره. چرا؟ چون شرط شرط حرامه، شرط حرام بطلانش، تخلف ازش باعث خیار نمیشه. گناه هم نمیشه، شما اون کاری که کردی گناه هم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شرطی که حرامه رو لازم نیست شما بهش متعهد بشید. ببینید صفحه 84 ها، الا ان یقال، الا ان یقال ان تخلف الشروط لا یوجب شیئا الا الاسیان و الخیار، فمع تخلف یسه المعاوضه. اگه تخلف شد معاوضه صحیحه، یعنی اگه کسی تخلف شرط کرد فهین ازن. خب شما میگفتید تمام این عدم مالیت ناشی از چی بود؟ از شرط. خب طرف زد زیر شرط، اگر زد زیر شرط، شرط و محلش نزاش، خب پس میشه برمیگرده مال میشه. این انگور من به شما داده بودم به شرط اینکه این انگور در خمر استفاده بشه منحصرن، مال نبود چون شرط کردی. شما میزنی زیر شرط، میگه آقا برد بر کار زندگی، برمیگرده مال میشه. فما تخلف یسه خل معاوضه فهین ازن یکون مالن لدل اغلا بشن. پس شرط کذایی مخالف مقتضای عقل نیست و در قوت مخالفت با مقتضای عقل هم نیست، ولا مخالفت او اتفاقا در مانع نفی مخالفتش موجب اسیان هم نمیشه، بل ولل خیار، بلکه موجب خیار هم نمیشه فی بعض صحبت رفی. خب قبل اینکه جواب امام رو ببینیم، این فی بعض صحبت رو معنا کنیم. یادتون باشه اول بحث که وارد شدیم گفتیم که ما شرط انحصار در حرام رو دو جور میتونیم به کار ببریم. یک، بگیم شما باید از این شیء انتفاع در حرام ببری و نباید انتفاع در حلال ببری. دو قلو باشه، این دو تا شرط باشه. یه شرط انتفاع در حرام ببر، دو انتفاع در حلال نبر. این شرط البته هم حرامه هم مخالفت باهاش باعث خیار میشه. چرا؟ چون من گفتم در حرام انتفاع ببر، در حرام انتفاع ببر شرط حرام است. اما ممکنه یه موقع دیگه ما اینجوری شرط کنیم، بگیم شما حق انتفاع در حلال ندارید. همین.
خب اگه قصدشون حرام باشه یا از مالیات نمیفته. چرا؟ چون در اصل معامله اگه کسی تلفش کنه، لامار رو تلف کرده یا نه ضمانت دارن. چرا این ضمانت داره؟ خب مالیاتش هست.
حالا نکنید، حساب کنید، بذارید این بحثو بگیم بعد درگیرمون بگیم. چون این اشکال جواب دیگه ای. این که مطلب شاملید اشکال جواب دیگه یه بعدا بشه میرسیم. تعبیر امام این بود که مخالفت با چنین شرطی نه موجب خیار میشه نه موجب زمان میشه فی بعض صور. این فی بعض صور رو میخواییم بررسی کنیم. برای این که بگیم گفتیم ما برای این شرط انتفاع در حرام کنیم، دو جور میتونیم شرط کنیم. یه جور بگیم آقا انتفاع در حلال نبر و انتفاع در حرام ببر. این که چون گفتیم انتفاع در حرام ببر، این شرط شرط حرامه، لذا تخلف ازش گناه نیست، موجب خیار هم نیست. اما اگه ما فقط گفتیم این شرط میکنم که از این شی منفعت حلال نبر، بیشتر از این چیزی نمیگم، فقط میگم منفعت حلال نبر. خب اگه ما بگیم از این شی منفعت حلال نبر، این شرط شرط حرامی نیست. من فقط گفتم آقا این منافع رو نبر، لذا چون این شرط حرام نیست، مخالفتش موجب عصیان میشه، باعث خیار هم میشه. این بعض صوری که تو عبارت امام خوندیم رو با این صورت باید توجیهش کنیم و توضیحش بدیم. ببینید، پس میفرمایند درمان انفی فلا یکون شرط کذایی مخالف مقتضای عقد، و مخالفت با چون این شرطی هم موجب عصیان نمیشه، موجب خیار هم نمیشه، البته در بعض صور. این
قول.
این صورت
که شدیدتر از صورت اول میشه.
چرا؟
برای اینکه در این صورت میتونه که شما شرط استفاده حلال نبره. معنیش چیه؟ مفهوم لازمش اینه که پس استفاده در حرام ببره.
اونو نمیگه. میگه این کارو نکن.
اگر این کارو نکن پس دیگه من استفاده
نه، اولا بگیم شدیدتر نیست. چون فرض اول گوش کنید. چون فرض اول اینه. میگه حلال نبر و حرام ببر. فرض اول اون حرام ببر رو تصریح میکنه. تو فرض دوم نمیگه حرام ببر، میگه آقا اینو در حلال انتفاع نبر. همین بیشتر از این چیز نمیگه. خب اصلا نبر، انتفاع اصلا نبر. من که نگفتم بر در حرام استفاده کن، من میگم اصلا استفاده نبر. خب نداره. میخواییم ببینیم مخالف مقتضای عقد یا نه. مخالف مقتضای عقد نیست طبق نظر این آقایی که بود. امام جوابی که میدن، میگن آقا مالیت باید مربوط به خود شی باشه. مالیتی که از تخلف شرط حاصل بشه، مالیتی که از تخلف شرع حاصل بشه، یعنی خدا گفته به شروطتون عمل کنید، من شرط رو تخلف کنم که در نتیجه شرع رو هم تخلف کردم، چنین مالیتی حالا یا ناشی از تخلف باشه یا مقارن با تخلف باشه، یعنی تخلف که ما میکنیم همزمان با تخلف مالیت حاصل بشه. این مالیت در نزد عقلا معتبر نیست. اون مالیتی رو عقلا معتبر میدانند که ناشی از تخلف شرط نباشه، خودش بی حد نفسه شی مالیت بشه. ببینید عبارتو دقیق: ان المالیه الاتیه من قبل تخلف شرط و شرع، حالا یا از این ناشی بشه یا مقارن باشه. مقارن یعنی او علتش نیست ولی همزمان با او پدید میاد. این مالیت در نزد عقلا معتبر نیست و کذا لدش شارع. خب دوباره امام این قطع قطعی مطرح میکنه. این قلت حضرت امام، ما قبول داریم مالیت اگه ناشی از تخلف شرط باشه به درد نمیخوره، ولی در ما نحن فیه مالیت ناشی از تخلف شرط نیست. بلکه به تعبیری میشه گفت مالیتی که بوده تخلف شرط شد، اون مالیتی که بوده احیا میشه. به نوع دیگری اگر بخوایم بیان بکنیم، بگیم آقا کأن شارع وقتی که ما تخلف کردیم از اون شرط، این مالیت رو روشن میکنه، مالیت رو میپذیره. پس اگر بر مشتری شرط شد، بخوام یه بار دیگه این مسیر بحث رو بگیم، ببینیم قشنگ مطلب دست میگه. اومدی از من انگور خریدی، من گفتم انگور رو به تو میفروشم به شرط اینکه خمر کنی، منحصرن، هیچ کار دیگه نباید بکنی. به محض اینکه من گفتم، این شی بلا مالیت میشه. شما گرفتی بردی، گفتی آقا ولش کن، گفت که گفت، نشستی به خوردن، خودشو به عنوان نون پنیر انگور خوردی. شما با شرط من مخالفت کردی، یا اصلا چه کار کردی؟ یا اینو گرفتی نه خوردیش نه خمرش کردی، بردی فروختی به یکی دیگه، از این دست گرفتی فروختی به دست دیگه. فروش شما صحیحه، اون بیع درسته، و صحت فروش معلوم میکنه، کشف میکنه که مبی مالیت داشته، چون اگه مبی مالیت نداشت بیع دوم باطل. نهایت این که من فروشنده اولی یه خیار پیدا میکنم، لو فرز آخرش، نه اینکه معامله ها باطل باشه. پس ببینید این آقای انقلت به کدام نقطه توجه کرده، اشکال کرده. میگه این که شما فرمودید، حضرت امام این که فرمودید مالیت ناشی از تخلف شرط به درد نمیخوره درسته، ولی در ما نحن فی مالیت ناشی از تخلف شرط نیست، بلکه تخلف شرط کاشف از مالیته. ناشی یعنی معلوله، کاشف یعنی وقتی این شد میفهمی مالیت داشته از اول. ببینید عبارتو، این فرماید انقیل ان المالیه لا تأتی من قبل تخلفه، این تخلف شرع، بل صحت معامل شرعا در صورت مخالفت شرط. اگر اون مثالی که زدیم حضرت عالی انگور رو از من خریدی رفتی فروختی به یکی دیگه. این دلیل بر این که شارب مالیت رو اعتبار کرده، یعنی تخلف شرط کاشفه. در مقام ما لو شرط علی المشتری، اگه کسی شرط کرد بر مشتری، شرط شد بر مشتری، عدم تصرفات المحلله، در حلال مصرف نکنید، و خالفه، اما او مخالفت کرد و باعه او فروخ صحبه او بیع دوم درسته و هوبه و صحت بیع دوم کاشفن ان اعتبار شارع مالیته، معلوم میشه که شارع مالیت رو قبول کرده. خب آقای مستشکل در حقیقت شما چی میخواید به امام عرض کنید؟ این آقای مستشکل فرضی تو کلام خود امامه میگه آقا ما میگیم مالیت دارد، چون مالیت دارد پس شرط مذکور شرطی نیست که مالیت رو از بین ببره، خلاف مقتضای عقد نیست. چرا مالیت دارد؟ برای اینکه شرط و طرف میتونه عمل نکنه، میگه قابلش کن بی خود کرده. چون مالیت دارد بگم درسته، این قلت. قلت در جواب میگم که اتفاقا ما میریم رو همین فرضی که شما گفتید. چی بود مثال؟ شما اومدی از من انگور خریدی؟ بله. بعد رفتی فروختی به کسی؟ بله. خب اون بی درسته؟ اول کلامی که میگه اون بی درسته؟ صحت اون بی متوقفه بر اینه که این بی من به شما درست بوده باشه. بی من به شما متوقفه بر اینه که شرط خلاف مقتضای عقل نباشه. دور داره پیش میاد اینجا. من میگم من این رو به شما میفروشم، یه شرط خلاف مقتضای عقل میکنم، شما میگی شرط خلاف مقتضای عقل نیست. چرا؟ چون میتونه بیع دوم رو بکنه و بیع دوم صحیحه. من بهت میگم چرا بیع دوم صحیحه؟ میگی چون شرط خلاف مقتضای عقل نیست. ازت میپرسم چرا شرط خلاف مقتضای عقل نیست؟ میگی چون بیع دوم درسته. به دوره ببینیم این قیل یقال.
خب
بچه‌ها
در جایی که مالیت از مالیت نمی‌افته، اما اینجا شرط خلاف مقتضای عقل سبب میشه که از مالیت بیفته.
چرا دیگه؟ فرضشون اینه، ابتدا با همین فرض اومدن. ابتدا مفصل گفتیم که شرط خلاف مقتضای عقل چرا؟ چون اصلا مالیت رو بوده.
هر شرطی که خلاف مقتضای عقل باشه،
هر شرطی که خلاف مقتضای عقل ممکنه انواع مختلف باشه، این مالیت رو میندازه، این نوع مالیت رو میندازه. این صحت بیع المشتری فی الفرض، یعنی بیع دوم، بیعی که شما رفتی انگور رو به کس دیگه فروختی، این متوقف بر صحت ابتیائه مع شرط المتقدم. متوقف بر چیه؟ اون بیعی که با من کردی. فلو کانت صحت ابتیاعش هم متوقف باشه بر صحت بیعش، لازم المحال، ای لازم الدور. اینو دوباره از بیرون بگیم، به قول اهل منبر و مبدأها به حال خسته و سینه خسته من توجه نکنید، خودتون دل بدید به کار. نگاه کنید بحثی که دارن اینه، توش توجه بکنید. دوباره دارم تکرار میکنم چون چشها احساس کردم بعضی ها متوجه نشده. چی بود استدلال آقا؟ اون لایقال استدلالش این بود، اگه من انگور رو به شما فروختم، شما رفتی انگور رو به زید فروختی، از من خریدی رفتی به زید، اون معامله درست، پس معلوم میشه معامله من با شما درست بوده. پس معلوم میشه شرط خلاف مقتضای عقد نبوده. جواب اینه که کی میگه اون معامله درسته؟ باید بگید چون شرط خلاف مقتضای عقد نبوده پس معامله من با شما درست بوده، پس معامله شما با زید درست بوده. به عبارت دیگه صحت معامله شما با زید متوقف میشه بر اینکه شرط خلاف مقتضای عقد نباشه. اینکه شرط خلاف مقتضای عقد نباشه متوقف میشه بر اینکه بیع شما با زید درست باشه، این دور میشه. ولا تفید صحت سایر الموارد تصحیح ما نفی. بعد مثال میزنم، فلو با شیئا و شرط کرد بر مشتری که به دیگری نفروش، فباعه منه، خب اینجا دیگه این قلت، اینجا دیگه این قلت و قلت فرضیه. اینو بگیم، این تعبیر هم درست معنا کنیم، این که فرمودن که ولا تفید الصحه. پس از اینجا میشه فهمید اینی که شما بیع دوم کردید صحیح نشد، از اینجا نمیتونیم بقیه موارد استعمال رو هم بگیم درست بوده. پس بقیه موارد استعمال یعنی بقیه تخلف شرط ها، اگه شما حلال در حلال های دیگه استفاده کردید کار درستی کردید، پس معامله اول درسته. این تعبیر ولا تفید الصحه رو دقت کنید، چون چجور بحثمون، بحث ما این بود من این مبیع رو به شما میفروشم، شما میفروشی به دیگری، اون فروش دوم تو رو نتونستیم تصحیح کنیم. چون نتونستیم تصحیح کنیم پس فروش اول صحتش معلوم نشد. بله اگه فروش دوم تصحیح میشد از اون مسیر میتونستیم فروش اول رو تصحیح کنیم، بعد بحث به بقیه منافع هم میبردیم، میگفتیم اگه نون پنیر انگورم خوردی پس معامله اول درسته. ولا تفید الصحه در سایر موارد، یعنی غیر جایی که طرف داره بفروشه، لتصحیح ما ننافی تا بتونیم بگیم آقا هر کاری انجام داده طرف درست. این قول یه نفر اشکال گوش کنیم، میگیم آقا ما براتون مثال میزنیم، اصلا از انگور و حرام و حلال بیا بیرون. من به حضرت عالی عینک میفروشم، میگم این عینک رو من به شما میدم به شرط اینکه نفروشیش. اینو دیدید این تو عرف زیاد ها، هدیه که میدم میگه آقا من هدیه بهت میدم به شرطی که هدیه کسی که ندید. خیلی هم پیش میاد یه چیزی مثلا به یه نفر هدیه میده، میگه آقا به شرطی که اینو به کسی ندید. حالا میفروشم، من این عینک رو به شما میفروشم چون از شما خوشم اومده، قیمتش هم فرض کن 100 تومنه، من 50 تومن بهت میفروشم، ولی میگم آقا نگاه کن اینو بینی و بین الله نباید به کس بفروشی. شما میگی باشه، حضرت عالی هم میگیری همچی کوچه که نچرخیده میفروشی، گوش نمیکنی به شرط. همه گفتن این درسته، به درسته به دوبار منتها نهایت دا طبیعتاً باعث خیار میشه. من اگر مطلع شدم میتونم بیام معامله خودم رو باطل کنم، معامله خودم که باطل شد و طبعا معامله دومم باطل میشه، ولی بیه درسته. این انقلت پس درمان انفی هم همینه، درمان انفی هم دقیقاً همون مکانیزم. جوابی که میدیم قلت اینه که نخه مانع نفی با اون فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ در مانع نفی من انگورو به شما فروختم به شرط اینکه شما انگورو در حرام استفاده کنید، ما شک داریم این معامله درسته یا نه. حالا شما میری انگورو میفروشی به زید، از اول بیع اول چیه؟ نمیدونیم صحیحه یا نه. اما در بحث عینک، من عینکی که به شما میپوشم به این بیع اول به درستیه، پس قیاس مع الفارقه. در ما نعنفی، من انگور رو بهت فروختم به شرط اینکه خمر کنی، شما رفتی فروختی. خب سوال، این بیع اول ما درست بود؟ محل تردیده، لذا اصلا این نمیدونیم این درسته یا نه، شک داریم. اما در بیع عینک، من عینک رو بهت میفروشم به شرطی که نفروشی، بیع درست بود؟ بله. حالا شما رفتی فروخت، پس در ما نحن فی بیع اول از ابتدا محل تردیده، در حالی که در اونجا بیع اول قطعا درسته. عبارت رو ببینید، این قلت اول امام، این قلت اول فلو با شیئن و شرط فلو و شرط علی المشتری عدم بیعه من شخصه فباعه من صح لان صحت بیع اول و شرط معلومتانه و تخلف شرط موجب بطلان معامله نمیشه، ولی در حالی که در مانع نفی چنین نیست. این قلت، یه این قلت بعدی، یه کسی بیاد بگه آقا حضرت امام شما چه گفتید؟ گفتید دور پیش میاد. بعد چرا؟ حواسم گفتید من انگورم رو به شما فروختم به شرط خمر، شما تخلف کردی، محل ازشتی رفتی فروختی به زید، فروختیش به زید. حضرت امام حرفش این بود فروش به زید علت برای اینه که بیع اول درسته، بیع اول درست بودن علت برای اینه که بیع دوم درسته، و این چیه؟ و این دور. آقای مستشکل میگه آقا نه اینجوری نیست، این علت او نیست، فروش من به شما انگور را علت برای اینه که شما بتونی انگور رو به زید بفروشی، این درست علته، ولی از اون طرف علت نیست، از اون طرف کاشف. دور جاییه که الف علت به باشه، به علت الف باشه، ولی اگر الف علت به باشه، به کاشف از الف باشه، این دور نیست. مثلا الان اینجا آتش روشن میکنی، آتش علت دوده، یه نفر از دور دودو میبینه میفهمه که اینجا آتشه، دور نیست که. این هم بود جوابی که میدن، میگن که این حرف درسته، ولی ما اگر میتوانستیم یقین کنیم بیع دوم درسته میگفتیم کاشفه، ولی ما یقین به صحت بیع دوم نداریم. معامله کردم انگور به شما به شرط اینکه در حرام مصرف کنیم، شما بردی فروختی، به جای اینکه خمرش کنی فروختیش به زید، شما فروختیش به زید، این به درسته یا نه؟ محل تردید یقین که نداریم که بتونیم کاشف باشه، کاشف یه امر یقینیه. ببینیم این فرماید و اما فی المقام حکون صحت معامله مع شرط المذکور مشکوکن فیها، بیع اول، بیع اول اصلا شک داریم توش، و کیفه یمکن حکم به صحت بیع مشتری و کشف بها عن صحت بیع اول، که بیع دوم، بیع دوم بین شما و زید بتونه کاشف از صحت بیع اول باشه، لذا فتوهم صحت بیع ثانی کاشف از صحت اول لا موجب لها، این علتش نیست کاشفه، فلا آن لا موجبتن لها فلا دوره، این توهم بی غیر محله، این بی خودیه، لعدم امکان کشفها انها، چون کاشف باید یه امر یقینی باشه، دودی باشه که من کشف آتش کنم، لعدم امکان کشف آنها عیزن بعد توقف صحتها، این صحت معامله دوم علا صحت عقد الاول مع الشر فتدبر. خب این معسل فرمایش امام در اینجا چه بگیم، حرف چگونه تقریرش کنیم، انشالله فرد.